السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. خب قبول باشه و مبارک انشاءالله، شبتون هم بخیر. موضوعی رو که تعیین کرده بودن برای صحبت راجبه بحث ازدواج معیارهای انتخاب همسر، اینو گفتن ما امشب در خدمتتون باشیم صحبت بکنیم. فرصت ما نیم ساعت تا در این سر 45 دقیقه هستش. این بحث هم بحث مفصلیه، اما سعی میکنیم که به امهاتش اشاره بکنیم دیگه، یه سرنخایی رو اگر انشاءالله توفیق پیدا کنیم ارائه کنیم که مفید باشه. خانواده خب توی اسلام جزو ارزشمندترین و محبوبترین بناهاست، بنای خانواده. پیوند ازدواج هم جزو نورانی ترین و باز محبوب ترین پیوند ها در اسلام شمار میشه. از اون طرف یه حرکت سرنوشت سازه برای هر انسان، هم پسر هم دختر، هم مرد هم زن. اساسی، شاید یکی از اساسی ترین و مهمترین تصمیم ها و اقدام های یک فرد تو عمرش باشه. به چه علت؟ یکی از علت ها اینه که غیر از این که در سرنوشت دنیایی اون فرد تا آخر عمرش بالاخره درگیر و تأثیر میذاره، خیلی موقع ها سرنوشت آخرتی فرد هم تعیین میکنه. همسر یه جوری تأثیر میذاره که ممکنه یا درست کنه آخرت فرد و یا خراب بکنه. مطلب دیگه این که انسان یکی از چیزهایی که دنبالش میگرده آرامش، چه این دنیا چه اون دنیا ها. دانشمنده غربی، اونایی که خیلی هاشون تو مباحث موفقیت و مدیریت زمان و اینا بحث میکنن، سیرش آدم میگیره از مثلا 50 سال پیش میاد جلو، امروزه میدونید چی میگن؟ میگن یکی از هدفهای مهم هر فرد تو زندگی به آرامش رسیدن. ما تو قرآن داریم که یه زمانی ما نوجوان بودیم میخوندیم، اثر ازدواج رو میگه چی؟ سکینه، آرامش. ما خب خیلی متوجه نبودیم دیگه، آدم تو خودش توی عرصه‌ای نیفته خیلی چیزا رو متوجه نمیشه. ما میگفتیم که این یعنی مثلا اینقدر مهمه، ما دیگه نوجوان نمیتونه متوجه بشه دیگه تو اون عوالم بچگی نوجوانی، که قرآن مثلا تنها چیزی که از ازدواج آورده و تأثیرش و فایدهش میگه سکینه، آرامش. بعدها وقتی آدم جلو میاد میبینه که خیلی مهمه. مثلا انسان وقتی تو اعماق وجود خودش میره میبینه که دنبال یه آرامشی. بدترین آسیبایی که امروز دارن انسان‌ها می‌بینن اون تلاطم وجودیه، بی‌ثباتی درونی و روحی روانیه. خب میگن یکی از اثرهای مهم ازدواج آرامش، اما یه شمشیر دو لبه است، یعنی یه دفعه اگه درست نباشه بدتره، اصلا آرامش رو سلب میکنه از آدم. بعضی از بزرگان فرمودن که زندگی خوب، خانواده خوب مثل بهشت روی زمینه. حالا این بحث مفصلی داره و واقعا اینجوریه، ولی اگه درست انتخاب نشه و درست نباشه میشه مثل جهنم، یعنی زندگی میشه جهنم و عذاب آور میشه و غیر قابل تحمل میشه. پس این یکی از ابعادیه که خیلی مهم میکنه این قضیه. نکته بعد این که یکی از ثمرات مهم زندگی فرزندان انسان دیگه، که حتی به جایی میرسه که به عنوان یکی از باقیات و صالحات شمرده میشه. این خیلی دیگه مهم میکنه قضیه رو، خیلی مهم میکنه. انسان همیشه دنبال اینه که دنبال بی نهایته، از محدودیت بدش میاد، از تموم شدن بدش میاد، از به پایان رسیدن بدش میاد. خیلی دوست داره که جاویدان باشه همه چیزش، که چیزهایی که دنبالش میگرده انسان همین بی نهایت و جاویدان بود. این عمر انسان کوتاه دیگه، خیلی سریع تموم میشه برادرها، خیلی سریع تموم میشه، فوق‌العاده سریع، غافلگیر کننده به پایان میرسه، با شدت زیادی به سرعت تمام میشه. خب انسان خیلی دوست داره که مثلا به ویژه اونایی که اهل دین هستن، ای کاش میشد مثلا اعمال صالحمون خیلی زیاد میشد دیگه، خیلی زیاد، توی این فرصت مثلا 50-60-70 ساله آدم میتونه آیا خیلی اون کارهای بزرگ، توشه‌های عظیم، ارزشمند، اون ثواب‌های بزرگ، تأثیرهای مهم در عمر خودش بذاره؟ بالاخره تموم میشه دیگه، یه انتهایی داره دیگه. اما فرزند صالح میگن باقیات و صالح، یعنی عمل صالحت ادامه پیدا میکنه. خیلی عالیه، این تازه یکیشه. حالا یعنی شما هر چی فرزندت انجام بده، هر چی کار صالح انجام بده، انگار خود شما انجام بده، هیچ فرقی نمیکنه. مثلا فرض میکنیم یه زیارت عاشورا میخونه، چقدر ثواب شمردن برای زیارت عاشورا؟ همون برای شما صدقه میده، همون برای شما نماز میخونه، همون برای شما دستگیری میکنه، همون برای شما هرچی جهاد بره، همون برای شما نمیشه. حالا اگه نوبت هم اینجوری باشه، همون نبیر و نتیجه و همه همون ادامه. خب این مهمه دیگه، آدم ازدواج میکنه و تربیت یکی از عمده ترین پایه‌هاش بستگی به همسر داره، مادر، زن. خیلی تأثیر بود، به شدت تأثیر بود. ما خیلی آشناها، دوستا، همسایه‌ها، فامیل غیره داشتیم، میبینی که پسر مثلا متدین مذهبی هیئتی، بچه هاش چرا اینجوری شد؟ بچه‌هاش چرا اینجوری شد؟ بعد آدم میفهمه مثلا همسر خوبی انتخاب نکرد، مادر تأثیر داشت، تأثیر گذار روی این بچه، چون بالاخره اون پایه تربیت و شخصیت تو هفت سال اول شکل میگیره. تو هفت سال اولم مادر بیشتر در ارتباط دیگه. اولا مادر نه مادر شکم داره که این خودش تأثیر تربیتی میذاره، تأثیر سرنوشتی میذاره. پدر چنین ارتباط و پیوند نزدیک رو اون بچه نداره. البته پدرم یه تأثیراتی داره که حالا فرصتش نیست صحبت. بعدم مادره که دائم با اینه. خب از این جهت هم مهم انتخاب کی آدم چه چیزی رو انتخاب کنه. این جهت هم مهم. و میگن که همسر بعد آدم رو زود پیر میکنه. این هم شنیدید؟ اصلا واقعا این تأثیر داره، هست واقعیت ها. حالا چه زن چه مرد. خب این یه مقدمه کوتاه که خیلی مهمه این انتخاب. اما تو انتخاب آدم انتخاب چجوری انتخاب میکنه؟ برای انتخاب پایه اول چیه؟ پایه اول چیه تو انتخاب؟ هر انتخابی ها، حتی مثلا انتخاباتی که ما داریم، گام اول شناخت خوده. آدم اول خودش رو بشناسه قبل از اینکه بره دیگری رو بشناسه. چرا؟ چون معیارها از ارزش‌های خودت گرفته میشه و بیرون میاد. هر کسی معیارهای انتخابش رو از ارزش‌های خودش مطابق و منطبق با ارزش‌های خودش تعیین میکنه. و ارزش ها از کجا میاد؟ از باورها و اعتقاداتمون گرفته میشه. باورها و اعتقاداتمون ارزش هامون رو تعیین میکنه. ارزش ها یعنی اون چیزی که ما تو زندگی بهش اهمیت میدیم، اون چیزی که بهش اهمیت میدیم. و اون ارزش ها معیارها و ملاکهای ما رو تو هر انتخابی تعیین میکنه، تو هر انتخاب. بنابراین اول باید آدم خودش رو بشناسه. من کیم؟ من یه آدم متدینم. دیانتم چقدره؟ دنبال چیم؟ تو این زندگی چی برام مهمه؟ چی برام خیلی مهمه؟ اول 5 تا 10 تا اون چیزایی که خیلی برام مهمه مشخص بکنم. حالا کدوم یکی اینا رو هیچ وقت من فدای هیچ چیزی نمی کنم، اون میشه مهمترین ارزش های انسان. حالا دیگه هر انتخابی شما تو عمرتون دارید بر اساس ایناست، آگاهانه و یا ناآگاهانه. بر اساس همین ارزش ها میشه انتخاب. اما اگه آگاهانه و واضح و روشن باشه، خب خیلی دقیق تر آدم، خیلی روشن تر میتونه انتخاب بکنه، مطمئن تر انتخاب. این گام اول. خب معیارهای انتخاب همسر رو میخواد تعیین بکنه. آدم مگه میتونه بدون معیار انتخاب بکنه؟ بعضی موقع آدم فکر می‌کنه میگه این خیلی بدیهیه، خیلی ساده است معیار داشتن. ولی برادر، خیلی ها رو ما دیدیم که متاسفانه بدون معیار رفته برای انتخاب، برای خواستگاری. یعنی یه چیزی که آدم خیلی فکر می‌کنه خیلی سطحی و اولیه و بدیهیه، وقتی با یه مشکلاتی بعضی ها روبرو میشن میان مشورت میکنن، اینا میبینن آقا این اصلا معیاری نداشتن. هر آدم تعجب میکنه مگه میشه؟ مگه میشه آخه؟ بله شده دیگه. خب این که انسان بشینه یه 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 10 تا معیار بنویسه، آقا من یه کسی رو میخوام چنین ویژگی داشته، چنین ویژگی داشته باشه چنین ویژگی. حالا انسان هر چیزی که خودش هستش همونو معمولا همونو میپسنده. معمولا یه ویژگی های دیگه هستش که انسان خیلی دوست داره، خیلی دوست داره آدم درست و نادرست دوست دارن. مثلا راستگویی، امانتداری رو دوست دارن، پاکی رو دوست دارن، حتی اگه خودش امانتدار نباشه، دروغگو باشه، ناپاک باشه. منتها سلام علیکم، مسئله اینه که اگر خودش اینجوری نباشه، یه سری معیارهای ظاهری اینو بیشتر تحت تاثیر قرار میده. معیارهای مثلا زیبایی ظاهری، نمیدونم شهرت فرد و اینا، سریع‌تر و تندتر اینو تحت تاثیر قرار میده، چون اون چیزایی که دوست داره در خودش عمیق نشده. و این یکی از اون گذرگاه‌هایی که انسان‌ها، جوان‌ها خیلی آسیب می‌بینن، خیلی آسیب. خب من هر چی هستم یا هر چی رو خیلی دوست دارم می‌نویسم، می‌خوام مطابق اون انتخاب بکنم. یعنی اگر این ویژگی‌ها رو نداشته باشه من انتخاب نمی‌کنم. حالا درصدش برای هر کسی متفاوته دیگه، یکی مثلا عالی میخواد، یکی خوب میخواد، یکی میگه متوسط هم باشه خوبه. عالی خیلی کمه، هم تو پسرها هم تو دخترها. یعنی این که آدم مطلوب بخواد هیچ عیبی نداشته باشه پیدا نمیشه، این از اینجا مشخص بکنیم بذاریم کنار. خب هر کی میگه من اینم، این ویژگی ها رو دارم، این چیزها رو دوست دارم، میره انتخاب بر اساس باورهاش. حالا باورهای هر کسی متفاوته، یکی میگه آقا من مثلا یک کسی رو میخوام که لباساش مد روز بپوشه، همیشه مد روز بگرده، اینجوری دوست داره دیگه، پس میره دنبال همچین کسی، پس باید حواظ رو جمع باشه یه همچین کسی رو انتخاب بکنه. یکی مثلا میگه نه من یه آدمی میخوام که با پوشش و با حیا و مثلا با حجاب باشه. حالا تو حجاب یکی میگه مثلا مانتو برای من کافیه، مانتو پوشیده، مثلا روسری پوشیده باشه، یکی میگه چادر مثلا. خب توی سلام علیکم، توی اسلام معیارهایی که به ما دادن چیه؟ ما مسلمونیم دیگه، متدینیم، بچه حیاتی هستیم، همه چیزی ما از دینمون میگیریم، زندگی هم برای دینمون، هم برای زندگی اومده دیگه، برای زندگی اومده ما. یعنی اگه از دینمون برای زندگیمون استفاده نکنیم واقعا عقبیم، واقعا داریم ضرر میکنیم. آخه متاسفانه خیلی هم مسلمان ها فکر میکنن دین فقط همون نماز خوندن و روزه گرفتن همینه، قرآن خوندن، نه، دین همه زندگیه، همه زندگیه. آقا تشریف بردن سلام دادن، من کجا اومده؟ بدونید بعضی از کشورها هستن تو فرهنگشون سلام نیست، من دست بلند میکنم فقط. از دین اومده دیگه. حالا از خوردن و خوابیدن و پوشیدن و ازدواج کردن و تربیت بچه و کار کردن و همه چیز تو دین وجود داره. اگر کسی برای همه چیز دینش از زندگیش از دین استفاده نکنه، نه دین رو شناخته نه زندگی رو. و بنده خدا عمرشو خوب استفاده نکرده. هر کی میخواد از عمرش و زندگیش خوب استفاده کنه، هر چه بیشتر میتونه باید دین وارد زندگی کنه. سبک زندگی یعنی همین دیگه، سبک زندگی یعنی همین. همه چیز برای همه چیز اومده، خوشبختانه برای همه چیز ما داریم توی اسلام. خب برای انتخاب همسر توی اسلام معیار و ملاک چیه؟ معیار و ملاک ها رو بخوایم بشموریم خیلی طولانیه. توی اسلام سه تا بعد رو بهش زیاد اهمیت ده، که البته اینا شاخه داره و مهمتر یه چیزیه که حالا من عرض می‌کنم. اولین معیار تو اسلام میگن ایمان. دومین معیار چیه؟ میگه اخلاق. سومیش چیه؟ سوم معیار احسن خانواده. حالا این ستا معیار اساسی، درست؟ ستا معیار اساسی. اما آقا یه سوال اینه، این خیلی کلیه که خیلی کلیه. دومین سوال اینا که خب هممون میدونیم، هممون بچه مذهبی ها میدونن، خیلی ها میرن اصلا هیچ معیاری نداره تو ذهنش. مشکل کجاست؟ مشکل تشخیصه. خیلی جا یه سری جا راحته، راحت میشه تشخیص داد، ولی یه سری جا نه، تشخیصی که مشکل تر میشه. مثلا شما میگی آقا من میخوام بیاد اون دختری که میخوام انتخاب کنم با حجاب باشه، حجابم تشخیصش راحته. حجاب تشخیصش راحته، موش بیرون نباشه، موهاش بیرون نباشه، بدنش پیدا نباشه. خب میری و مثلا میگی خانم مثلا شما حجابت چجوریه، یا خواهرت یا فامیلت یا همسرت یا غیره که دیدن میپرسی ازش حجاب این چجوریه، حجابش مثلا موش پیدا نیستش، کامل پوشه. خب اینا راحت میشه تشخیص. اما یه موقع میری میبینی که طرف چادری هم هست، حجابش هم کامل، اصلا تا اینجا پوشیده و اصلا اینجا این ساق بنده هستش، ساق بند میزنه تا اینجا. و منطقه آیا این نشونه ایمانه؟ نه این کافی نیستش. خب میگه اخلاق، میگیم اخلاق و یکی که معیار اخلاق. خب بله اخلاق یعنی چی؟ یعنی راستگو باشه. خب بله آقا اینو ما میدونیم، از کجا بفهمیم راستگو؟ این مشکل. مثلا تو یکی از معیارهای ازدواج مانده میگه امانتدار باشه پسر امانتدار باشه. خب بله این که خیلی مهمه، ولی ما از کجا بفهمیم امانتداره؟ چجوری میشه فهم؟ این خیلی مهمه. یا مثلا میگه پسر مرد سخاوتمند باشه. هیچ میدونید یکی از ویژگیایی که دخترها خیلی براشون اهمیت داره اینه که مرد خسیس نباشه. خیلی سخاوتمند باشه. یعنی شما اگه برید خواستگاری، یکی از چیزایی که اونایی که میگم عاقلن و یکم فهمیدن دخترها همچنین متدین و اهل مطالعه و فهم و درک و معرفتن، یکی از چیزهایی که حتما میپرسن. مثلا یکی از چیزهایی که دخترها خیلی براشون مهمه راستگویه، دروغگو نباشه مرده. خب از کجا بفهمه اینو؟ اینو از کجا بفهمه؟ بله؟ همین چجوری امتحان کنه؟ حالا شما یه امتحان بگو چجوری؟ چجوری امتحان کنه؟ ببین این حالا چجوری باید امتحان کرد؟ چجوری آدم باید بفهمه که این راست بود؟ خب پس معیارهایی که گفتن، یک ایمان، دو اخلاق، سه خانواده. ایمان یعنی این که طرف واجباتش رو انجام بده و کار حرام انجام نده، این کفایت میکنه. واجبات هم هممون میدونیم. خب اینو از کجا بفهمیم؟ ببین راه‌های من همینطوری که میریم این دوتا رو با هم سعی میکنیم بریم، که چون خیلی وقت نداریم، همین یه جلسه هم شاید مثلا بخوایم موضوع رو جمع بکنیم، هم معیارها رو هم روش شناختش رو، اونم بخشی شما میگیم، همش رو نمیتونیم بگیم، وقت نمیکنیم. ببین یکی از راه‌های شناخت چیه؟ صحبت کردن. صحبت کردن متقابل. یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه، پنج جلسه، ده جلسه، عیبی نداره. بعضی از پدر مادرها ما دیدیم که بعدشون میاد، یعنی چه بدی داره؟ این بده یا اون بده که برن بعد از یک ماه برگردن بیان، بعد از شیش ماه برگردن بیان، تازه هم دیگه رو بشناسن. طرف داره صحبت میکنه تموم نشد، بابا چی دارید شما میگید با هم دیگه؟ یعنی چه؟ حالا این شاید مثلا با خودش مقایسه میکرده. بعضی از این قدیمی ها نه اصلا با هم یه جلسه هم صحبت نکردن، یه جلسه هم صحبت نکردن، مادره پسندیده، مادر اونم پسندیده، اومدن و نشستن و پای سفره هم هیچ صحبت. خیلی هاشون اصلا یه جلسه هم صحبت نکردن. آیا عیب بوده اون موقع؟ بوده، ولی خب چون زندگی های بیریا و سالمی بوده، خطرات و تهدیدها و آسیبها کم بوده و خیلی هم مسائل دیگه کم بوده، مشکلی آنچنان به وجود نمی اومده. ولی الان زندگی امروزی تغییراتی که کرده، نه دیگه این کفایت نمی کنه. باید بیشتر هم دیگه رو بشناسن، دقیق تر هم دیگه رو بشناسن. یه مرحله صحبت کردنه. آقا تو صحبت کردن انسان چقدر میتونه بشناسه فرد مقابل رو؟ از 10% تا حد اکثر 30-40% بیشتر نمیشه تو صحبت کردن شناخت. ولی خب خودش زیاده دیگه، 10%، 20%، 30-40% هم زیاده. منتها این اندازش بستگی به فهم و درک و تجربه اون فرد داره. یعنی هر چقدر تجربه فرد زیاد باشه، فهم و درک و عقل و علم و دانش و آگاهی زیادتر باشه، با صحبت کردن به نکات بیشتری میتونه پی ببره. مثلا تا بعضی ها هستن که یه صحبت میکنن بهت میگن که این آدم مغرور و خودخواه و متکبریه یا نه. بهت میگن که این آدم خیلی صبوره یا نه. خیلی حساس و زود رنج و عصبیه. یه شرطش اینه که انسان عاقلانه وارد بشه. میگن آقا کار انتخاب رو با عقل شروع کن، دل آخره. دل کجاست؟ آخره. اول اگه دل رو وارد بکنی اشتباه میفتی، به خطا میفتی. چرا؟ چون یک کشش ذاتی بین جنس زن و مرد، دختر و پسر وجود داره. کشش ذاتیه. یعنی اصلا شما اینو ندیدی، نمیشناسی، نمیدونی کیه چیه. همینطوری که کنار هم دیگه میشینید شروع به صحبت کردن میکنید، یه ارتباطی خود به خود برقرار. اگه شما از همون اول دلو بیاری وسط، گم میکنی، به خطا میری. خیلی چیزها رو دیگه نمیتونی تشخیص بدی. بنابراین دل نباید بیاد. بس یه بنده خدا، یکی از دوستان یه جوونی بود مثلا 20 سالش بود، بچه مسجدمون بود و بچه بسیج بود و بچه خوبه بود، بچه پاکی بود، سالمی بود. این رفت کربلا و ارگش اومد و اومد به من گفتش که من میخوام ازدواج کنم، میخوام به بنده خدایی هستش، میخوام بریم خواستگاری، اومدم ببینم که چجوری صحبت کنم، چی بگم، چی بپرسم. گفتم بهش که خب کی هست اینا؟ گفت ولو کربلا که رفتیم یه زن و شوهری اومده بودن توی اتوبوس ما، این شوهرش با من خب همنشین بود و آشنا شدیم، رفیق شدیم و اینا. بعد یه مادر بزرگی هم اومده بود، یه دختره با مادر بزرگش هم اومده بود. این پسره که با همسرش اومده بود برگشتن، تو مسیر برگشتن به من پیشنهاد داد، گفتش که مثلا اگه بخوای ازدواج کنی این دختره خوبه، این دختری که با مادر بزرگش اومده بود اینا، برید یه صحبتی بکنید ببینید چجوریه. من گفتم خب برای چی میخوای بری سراغ این بنده خدا؟ اون ویژگی که باعث شده تو بری چیه؟ گفت خب یکی از ویژگی ها اینه که خب کربلا اومده بود زیارت حسین کربلا رفتم. گفتم که این اصلا مهم نیستش، دلیل نمیشه که اینقدر آدم های بی نماز هستن میرن کربلا، اینقدر آدم ها هستن که اصلا روزه هم نمیگیرن میره کربلا زیارت حمص، اینقدر آدم ها هستن تو عمرشون یه بار خمس ندادن میرن کربلا، اینقدر آدم ها هستن تو عمرشون یه صفحه قرآن نخوندن میرن کربلا زیارت حمص. این که دلیل نمیشه. ببین معیار که گفتیم، بعد گفت خب، گفتم خب دیگه غیر از این چی؟ گفت خب چادری بود با حجاب بود. گفتم این هم همه معیارانش چادری باشه، تازه به خصوص این که خیلی از اینا وقتی میخوام برن کربلا فقط چادر سرشون میکنن، چون بالاخره میخوام برن زیارت دیگه. ما یه با یه دانشگاهی ما رفتیم، دختر بودن همشون، رفتیم دعوت کردن همراهشون مشهد بریم، رفتیم منشد و بعد خوب دیدیم همه اینا چادری هم، همه اینا چادری. بعد وقتی تموم شد، تموم شد داشتیم برمیگشتیم سوار اتوبوس و قطار بشیم، بودی بارو قیافه ها رو چیزای عجیب غریبی، چه لباسایی، نمیخوام بگم دیگه، اصلا آدم روش نمیشه بگه. گفتم خب اینم معیار نیستش، شاید این بنده خدا فقط زیارت میخواسته بیاد، الان چادر سرش کرده، احترامی گذاشته و الان زیارتگاه امام حسین احترام گذاشته. خب حالا بگذاریم، صحبت کردیم با هم، رفت خواستگاری و اومد. حالا جلسه اول دوم به من میگفتش که بنده خدا هیچ ارتباطی اصلا نداشت با جنس مخالف، سابقه و تجربه نداشت دیگه، هی به من میگفتش که خب الان میتونم اظهار محبت بکنم به این. مثلا جلسه اول رفته بود، من گفتم که نه، حالا مگه چیه، تازه اولین جلسه هست رفتی. به چه علت اینو بهش گفتم؟ بله به چه علت؟ آها، گفتم که توی انتخاب دل آخر، با عقل شروع میکنه، با عقل آدم پیش میره، دل آخره. حالا اینکه دل آخره چیه اینم بماند جای خود. اگر کسی بخواد از اون اول احساس رو، عاطفه رو، دل رو وارد بکنه، گم میکنه، نمیتونه انتخاب بکنه. حالا این بنده خدا رفت و صحبت کرد و اومد گفتش که این چیزها رو گفتیم، این سوالا رو کردیم، این جواب رو دارن. من گفتم که سلام علیکم رحمت الله، من گفتم که خب اینا چیز منفی من نمیبینم توش. اگر همیناست که شما میگی، من چیز منفی نمیبینم. جلسه دوم رفت و صحبت کردن و پرسش و پاسخ اومد، دوباره گفتش که این صحبت رو کردیم، این چیزها رو گفته، این چیزها رو شنیدیم. باز گفتم که اگر شما همینه که میگید، این هم باز نشونه بعدی نداره، آدم خوبی. رفتن و خلاصه جور شد و خواستگاری و عقد کردن و یه جلسه فقط ما یه بیزهرا و بچه ها دست جمعی هیئت بود داشتیم میرفتیم، شب بود فکر کنم، شب رحلت امام بود، رفتیم بیزهرا. این منده خدا و همسرش اومده بود و خانواده ما و خواهران و اینا همه اومده بودن. رفتیم و برگشتیم اومدیم، یه ماه بعد من دیدم این اومد در خونه، سلام علیکم اینا. گفت جدا شدیم. اه یعنی چه؟ چرا؟ گفت 2 هفته سلام. چرا؟ چی شد آخه؟ آقا شروع کرد گفتن عجب جونوری بوده این. بعد من تعجب کردم، گفتم این چیزایی که تو میگی اینقدر دیگه تقریبا واضحه که میشد شناخت، چطور آخه تو مثلا 2-3 جلسه رفتی صحبت که هیچ نشونه ای وجود نداشت تو اینو بشناسی؟ خب منم چون بچه ها زیاد میان مشورت میکنن، شروع کردم هی با این صحبت کردن که تجربه های اینو بگیرم دیگران منتقل کنیم که گرفتار نشن. گفتم هی میگشتم، هیچ نشونه ای نبود تو بتونی بفهمی. خیلی جالبه یه نکته بگم، حالا با فضای هیئت هم میخونه. اولین چیزی که گفت میدونی چی بود؟ گفت چرا الان فکر میکنم شب اولی که رفتیم خونشون یه جوری بود، دقت کن، یه جوری بود. گفتم چه جوری بود خونشون مگه؟ گفت میدونی ما هیئت خونه بچه ها میریم، خونه بچه ها که میریم هیئت فضای جوری آدم اصلا راحته. چه جوری بگم برات، اصلا آدم مثلا انگار احساس خودمونی میکنه، احساس راحتی میکنه، اصلا انگار مثلا هی مثلا میخواست بگی انگار براش مشکل و یه حسی داشت، مثلا انگار آدم همچین درونش روشن میشه. گفت خونه اینا که وارد شدیم اینجوری نبود، خونه اینا که وارد شدیم اینجوری نبود. متوجه شدی؟ آقا نماز، قرآن، دعا، ذکر، اسم ائمه تو فضای تأثیری میذاره که همیشه آدم مستقیما متوجه نمیشه. زی میگن که توی خونه‌ای که قرآن خونده میشه اون خونه نورانیت پیدا میکنه. این نور و ماها امثال من نمیتونم ببینم که. میگه آقا حدیث داریم پیامبر میفرماید که ملائکه از آسمون که به زمین نگاه میکنن، مثل ما که از زمین به آسمون نگاه میکنیم ستاره ها رو میبینیم، نورانی، نقطه های نورانی هست. همه جای آسمون که نورانی نیستش، این نورانی بود تاریکی اصلا وجود نداشت، تاریکی رو ما نمیدیدیم، نقطه نقطه ستاره هستیه، درسته نورانی. میگفت ملائکه هم که از آسمون به زمین نگاه میکنن یه نقطه های نورانی هست روی کره زمین، یه نقطه های نورانی هست. میگفت این نقطه ها خونه هاییه که توش قرآن خونده میشه. این نقطه ها خونه هایی که توش قرآن خونده نورانیه. این اولین چیزی که به ذهنش اومد این بود، گفت خونه شون یه جوری بود و تو خونه ای هم که نماز نباشه، ذکر نباشه، دعا نباشه، روزه نباشه، کدره، تاریکه. شما امتحان بکن میری اصلا اونی دلت میگیره، اصلا یه احساس ناخوشایندی به دست میده. آدم ها هم اینجوری هن، آدم ها هم اینجوری هن. شما تو روز اگه با آدم گناهکار برخورد داشته باشی میگیری، گرفته میشی. مثلا یه دفعه صبح که میای بیرون 10 نفر 15 نفر سر و کارت با آدم گناهکار، اصلا کدر میشی. اما آدمی که نورانیت داشته باشه، آدمی که معنویت داشته، میبینی همچین شاداب میشی، آرامش پیدا میکنی. پیش آدمایی که خیلی معنویت زیاد دارن امتحان بکنید، شما آرامشتون زیاد میشه. چرا هیئت آدم میاد آرامشش زیاد میشه؟ واقعا امتحان بکنید. بعضی موقع آدم اصلا متوجه نیست، دقت بکنه متوجه میشه. چرا آدم مسجد میره آرامش پیدا میکنه؟ چرا مثلا میره زیارت امام رضا مشهد؟ خارجی هایی که دنبال چیز میگردن، یکی از چیزهایی که همشون میگن، خیلی چیزها رو متوجه نمیشن، ولی وقتی میان مثلا توی صحنه امام رضا، مثلا وقتی میگی تجربت چی بود، میگه خیلی آرامش داره اینجا. این قوی ترین چی، چون از عمق کشوری اومدن که اما اقسام گناه ها توشه، نورانیت کمه دیگه. اومده توی جایی که معنویت و نورانیت، میگه ملائکه دائم فرود میان توی حرم امام رضا، دائم محل فرود اومدن ملائکه است، زیارت کردن ارواح طیبه است. اینه که پاک نورانی آرامش میده. خب حالا تا اینجا ما فرصتمون تموم شد. آخرین نکته ای که جزء اولین مسائل مهم عرض میکنم تو این زمینه خدمتون، اینه که برای هر انتخابی، به ویژه انتخاب برای ازدواج، قبل از هر چیز 4 تا کار انجام بدید. 1، توکل کنید به خدا. خدایا از تو، فقط خودت. 2، توسل کنید به ائمه. یه زیارت امام رضا بدید، یا زیارت حضرت معصوم برید، یا زیارت شاه عبدالعظیم حتی برید، بید از خودتون. 3، به مادر و پدرت بگو یه دعا بکنم، بگو شما یه دعا بکنید یه مورد خوب. 4، صدقه بدید. برای انتخاب هر موقع خواهد برید صدقه بدید. و بعدم به یارها و ملاکها و اینا و حالا چجوری تشخیص بزنیم، خب این مفصله که تا اینجا دیگه وقت ما بیشتر اجازه نداد. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها عدد ما احاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسکنه ارزک تو و تمتعه فیها تبی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.